بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي امام راحل و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنیم که توفیق عطبوسی حضرت رضا صلوات الله علیه را نصیب ما کرد و به برکت تشرف به آستان ملک پاسبان اون بزرگوار شرکت در این محفل نورانی هم قسمت بنده شد. در این چند دقیقه که مزاحمتون هستم، میخوام راجع به یکی از اون ویژگی هایی که مقام معظم رهبری از مؤلفه های شخصیت امام بیان کردن، یه مقداری در حد فهم خودم در حد بضاعتم توضیحاتی عرض بکنم. ایشون فرمودن یکی از ویژگی‌های شخصیت حضرت امام رضوان الله علیه این بود که به وعده‌های خدا باور داشت و به دیگران اعتمادی نداشت. خب این یک عبارت ساده است، هر کسی میتونه کمابیش ادعا کنه منم همینطوره، وعدهایی که خدا داده خب البته راست، عالم قیامتی هست، بهشتی هست، دوزخی هست، هر که کار خوب کرده میره بهشت، هر که کار بد کرده میره جهنم، ما همه باور داریم اینا. اعتمادی هم به مردم نداریم. خب میبینیم دنیا چقدر بیوفاست، بیش که نمیشه اعتماد کرد. ما هم همینجور هستیم، ما هم همینجور. اما حقیقت این است که اون جمله گفتنش آسونه، اما عمل کردن و به فرمایش خود امام وارد کردنش در قلب یه خورده مشکلی. این که آدم به وعده‌های خدا ایمان داشته باشه و از غیر خدا اعتمادی نداشته باشه، به کسی دیگری، به چیز دیگری وابسته نباشه، یکی از مقامات اولیاء خداست که بس از سالها سیر و سلوک و ریاضتهای شرعی بهش نائل میشن. ابتدا انسان این حالت خیلی ساده اینطور میگه باور دارم، در این موقع عمل که میرسه به کلی فراموش میکنه. یه مثال ساده ای عرض کنم که خممون بدونیم که فرق این گفتنها تا پایبند بودن در مقام عمل چقدر هست. همه ما قبول داریم که خدا همیشه حاضر و ناظر، کارهای ما را میبینه میدونه، اما در مقام عمل گاهی امثال بنده اون اندازه این که برای یه بچه حساب باز میکنیم برای خدا حساب باز نیم. میگیم خدا حاضر و ناظر، یه کارایی میکنیم که در حضور یه بچه خجالت میکشیم، اما در حضور خدا خجالت میکشیم. خیلی هم با جدیت دنبال میکنیم. اگه واقعا باورمون بود اون فرمایش امام که عالم محضر خداست، یعنی خدا همه جا حضور دارند، گناهی در عالم تعقب پیدا نمی‌کرد. آدم در حضور یه بچه کار زشت انجام نمیده، خجالت میکشه. فرض کنید لخت بشه، حالا این گناه هم نیست، اما در حضور یه بچه آدم خجالت میکشه لخت بشه. اما در حضور خدا گناهان عظیم مرتکب میشن، خجالت هم نمیکشه. این فرق بینه که آدم میگه یه چیزی را تا در مقام عمل بهش پابنده. ما میگیم امید به خدا داریم، شاید ما از بچگی اولین جمله هایی که از مادر یاد گرفتیم بود که وقتی میخواستیم از خواب پاشیم بلند شیم میگو بگو با امید خدا، بسم الله بگو با امید خدا. هم میگفتیم با امید خدا، یاد گرفته بودیم میگفتیم با امید خدا. یعنی چی؟ کسی که امید به خدا داشته باشه در دنیا نگرانی نداره. ولی ما ها به لفظی میگفتیم. بازی مثالی از بکنم یه مقداری عینی تر اینا را درک بکنیم تا اون مطلب اصلی را در حدی که بنده بتونم توضیح بدم. پیش از انقلاب و اینا یه گروه های مارکسیستی بودن که با مسلمان ها اینا ارتباط داشتن و با شاه هم مخالف بودن، مبارزه میکردن باشن، ولی اصلا اعتقادی به خدا نداشتن، خودشون هم میگفتن. ولی وقتی از همدیگه جدا میشدن میگفتن خدا حافظ. کسی که اعتقاد به خدا نداره خدا حافظ میگه یعنی چی؟ این عینیت داره که از میکنم میخواستن از هم جدا بشن دارن مسافرت جایی خدا حافظ میگه. تو که معتقد به خدا نیستی خدا حافظ چی میگه؟ این عادتیست، لفظیست، میگه میسایی دلمونم درست درک نمی کنه، باور نداریم. خیلی اگه به معمل بیاد کار کارستان میکنه اینا. در حال یکی از مسائلی که قرآن میگه و روش تأکید میکنه، تعبیرات عجیبی به کار میبره اینه، میگه اگر یک کسی ایمان به خدا دارد باید بر او توکل داشته باشد. و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. فکر میکنم این اندازه آقایون با عبارت عربی آشنا باشن. یعنی فقط بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید. خطاب به مؤمنینه. به مؤمنین میگن اگر ایمان دارید. یعنی چی؟ یعنی گاهی آدم اظهار ایمان میکنه، گاهی در عمق قلبش ایمان دارید. اگه ایمان دارید یعنی اگه در دلتون باور دارید، نه اینکه لفظاً میگید مؤمنین خدا را قبول. اگه ایمان واقعی دارید باید توکلتون بر خدا باشه. خدا یعنی چی مگه؟ شما خدایی که ایمان دارید دیش معناش این نیست که همه قدرت‌های عالم از او و در اختیار اوست. پس خدا یعنی چی؟ اگر اینا باور دارید که همه چیز عالم از خداست و در اختیار خداست، هر وقت هر نیازی دارید اول باید بگید خدایا نیاز منو برطرف کن، چون همه چیز مال اوست، همه چیز در اختیار اوست. به هر حال مفهوم توکل مفهومی است که در فرهنگ ما شناخته شده است و همه میدونیم، اما کمتر فرصت کردیم دربارش فکر کنیم، مطالعه کنیم که این یعنی چی، از کجا پیدا میشه، چه لوازمی داریم. دو تا برداشت غلط هست از اینجا. غالب مفاهیمی که ما داریم در دین برداشت‌های غلط ازش میشه. هر کسی به اندازه فهم خودش تفسیر میکنه. یه برداشت اینه که یعنی فقط همین بدونید که خدا عالم را آفریده و وقتی باور داشته باشید که خدا عالم را آفریده، هر کاری میکنید میدونید از خداست، قدرتش از خداست، شما میبینید نگاهتون چشمشتون از خداست. این یعنی توجه داشته باشید که اینا از خداست. ولی خدا همه چیز را واگذار کرده بعد از اینکه آفریده به مخلوقات. دیگه وقتی آدم را آفریده چشم بهش داده، چشم منه که میبینه، دیگه خدا نقشه نداره. معنای توکل اینه که بدونید که خدا این کار را کرده و بعد شمار کار میخواد میکنه، ولی در عمل ما تأثیری نداریم. یه برداشتم نقطه مقابلش هست، یعنی دنبال کاری نرید، شما توکل کنید خدا خودش درست در کارهای شخصیتون فرض کنید. آدم میره کسب میکنه، زحمت میکشه تا درآمدی پیدا کنه، زندگیشو اداره کنه، میگه نه برو توکل کن بر خدا، برو عبادت کن، ذکر بگو، خدا خودش درست کن. خیال میکنن معنی توکل اینه، یعنی آدم از کار دست بکشه، از اسبابی که خدا آفریده استفاده نکنه، فقط به خدا توکل. یه وقت تو کارهای فردی هست خیلی ضرری به جایی نمیزنه، آخرش اینه که آدم محروم میشه از نعمتهای خدا. اون کارهایی رو که باید بره انجام بده و به نعمتهایی که خدا بهش داده ازش استفاده کنه، مغزش را، فکرش را، اندامهاش را، تا بتونه نعمتهای دیگری رو به چنگ بیاره ازش استفاده کنه، محروم میمونه. اما مشکل اون وقتیه که آدم در مسائل اجتماعی و مخصوصا اونجایی که باید نیرو صرف کنند، فداکاری کنند، زحمت بکشن، بابا توکل کن بر خدا، یعنی بهانه‌ای میشه برای تنبلی. وقتی میگم برو زحمت بکش کار بکن، میگه من توکلم بر خدا، از خدا روزی میرسه. وقتی میگم باید جهاد کن، روز جبهه مدت ها در بیابان، در صحرا، در دریا، در هوا، برای خدا جهاد بکن، با دشمنان خدا سختی بکش، تحمل کن، ای بابا تو توکل نداری، توکل کن بر خدا، تو زیارت عاشورا بخون، خدا همه چرا درست می کن. هر دو اینها برداشت های غلطی است. کدوم پیغمبری، کدوم امامی بود که فقط میشینه ذکر بگه و بگه کارا درست بشه؟ این سابقه داره در اقوام گذشته، این بهانه رو در می آورده. اینا اونجایی است که ان کنتم مؤمنین معنا پیدا میکنه، میگه اگر راست میگید ایمان دارید توکل نشو. اینجور ایمانی که همه میتونن بگن، میشن تو خونه شون راحت تو برج عاج، اون وقت بگن ما با امریکا می جنگیم، ما نمیدونم چی کار می کنیم، هر وقت هم هرچی لازم باشه دست به سینه حاضرن. ما توکلمون بر خداست، خدا درست می کنیم. این دوتا برداشت غلط. خدا نعمت هایی که به ما داده اینا را داده که ازش استفاده کنیم، چون این عالم اصلا فلسفه وجودیش به اصطلاح این عالم دنیایی که ما در زندگی میکنیم، متولد میشیم و یه روزی هم از دنیا میریم دفنمون میکنن، این عالم اومدیم تا خودمون را بسازیم. به یک معنا اینجا پرورشگاه هست، به یک معنا به تعبیری که در فرهنگ اسلامی هست اینجا جای امتحانه، جای آزمایشه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ما مرگ و زندگی را آفریدیم برای اینکه شما را بیازماییم که کدام نیکوکارترید. اومدیم اینجا برای اینکه کار خوب انجام بدیم، وظیفه خودمون رو انجام بدیم، تا لیاقت دریافت نعمت‌های ابدی را در عالم آخرت پیدا کنیم. اونجایی که به ما دستور میدند و اعدو لهم ما استطعتم من قوتین، هر قوتی، هر نیروی، هر توانایی که میتونید کسب کنید در مقابل دشمنان خدا، اونجا جاش نیست که من میشینم ذکر میگم یا زیارت عاشورا میخونم خودش درست میشه. این دستور خداست، میخواد ما ببینه که عمل میکنیم یا نه. بله او هیچ کاری نداره، همه عالم رو زیر رو کنه، نیازی به ما نداره. این دستورات میده برای ما، برای اینکه ما را به منصه آزمایش در بیاریم تا ما ساخته بشیم ببینیم چه کاره ایم. اون وقت به اندازه‌ای که کار میکنیم و تلاش میکنیم پاداش اخروی دریافت. همه چیزهایی که شما الان در یک عملیات رزمی حساب بکنید، چیزهایی که لازمه برای اینکه همچه عملیاتی حالا کوتاه یا مدتی وقت هم بگیره، شما ببینید چه چیزهایی لازمه. از نیروی انسانیش گرفته، این نیروی انسانیش آموزش ببینه، بدن سالم و قوی داشته باشه، انواع ابزارهای هجومی و ابزارهای دفاعی داشته باشه، نقشه های دشمن رو بدونه، دشمن رو بشناسه، توطئه های دشمن رو بشناسه، و همه چیزی که لازمه برای عملیات موفق، همه اینا رو باید زحمت کشید دست آورد. اگر خدا خودش میتونست همه کاری بکنه، یه جرقه میزد، یه سائقه نازل میشد، دشمن نابود میشد. این کاری نداره. برای به من گفتن برو این کارا رو بکن تا من ساخته بشم. اصلا این عالم برای همینه. اینجا آدم میگه که نه، توکل میکنم بر خدا، برو آموزش ببین. نه بابا، خدا هر جوری بخواد خودش درست کنه. تجهیزات فراهم کنین. ای بابا تجهیزات چیکار میکنی؟ خدا باید سوزن. بهانه ایست برای تنبلی. این در اقوام پیشین هم سابقه زیادی داره، مخصوصا در بنی اسرائیل. قرآن داستانهاش رو نقل میکنه. خب میدونید بنی اسرائیل قومی بودن که در فلسطین فعلی، اصلش از اینجا در شامات زندگی میکردن، از دوران حضرت ابراهیم که فرزندان حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب و اینها پیدا شدند، و اینا در این قسمت های شامات اینا زندگی میکردن. حضرت ابراهیم در شام بود. در شام که میگم، شام مجموعه سوریه و لبنان و فلسطین و تا بین النهرین، اینجا هم اسم شامات بود. و اینا اصل وطن اصلیشون به اصطلاح اینجا بوده، یعنی اینجا متولد شدن، اینجا بزرگ شدن، پدرانشون، اجدادشون. بعد بخشی از بنی اسرائیل منتقل شدن به مصر. داستان این که بنی اسرائیل از فلسطین برن به مصر، میدونید چی بود؟ داستان حضرت یوسف بود که برادران انداختنش تو چاه، و بعد یک کاروان مصری از اون طرف میرفت و عبور کرد و یوسف را بیرون آورد و برد مصر، و رسید اونجا تا به سلطنت. برادران یوسف کم کم وقتی برادر اونجا به سلطنت رسید، مهاجرت کردن، اومدن در مصر زندگی کردن که در سایه یوسف و بعدها هم اعقاب یوسف اونجا احترامی داشته باشند، موقعیتی داشته. انتقال بنی اسرائیل به اونجا اینجوری بود. فرعون‌های مصر اومدن این بنی اسرائیل را به عنوان مهاجرینی که اومدن اینجا، اینا را به بردگی گرفتن. اونایی که به خاطر حکومت یوسف آمده بودن اونجا که عزت ببینن، بعد از چند نسل که گذشت، فرعون‌هایی که اونجا حاکم شدن، اون میگفت انا ربکم الاعلا. فرعون شوخی نبود، میگفت من خدای بزرگ شما هستم. مردم در مقابلش به خاک میافتاده. این بنی اسرائیل را به عنوان که اینا مهاجرین هستن اومدن اینجا، اینا را به بردگی میگرفتن و کارهای سنگین به اینا میدادن و مزد کردن. و خیلی فشار به اینها می آوردن، مخصوصا اینکه می گفتن اینها رو وادار میکردن که باید بیاد فرعون رو پرستش کنین. اینا بالاخره اسم خدا و پیغمبری داشتن، می دونستن خدایی از خدا رو باید پرستش کرد، انسان رو نباید پرستش کرد، حاضر نبودن بیان در مقابل فرعون سجده کنن. ولی اونا فشار می‌آورد، قدرت داشتن، اینا هم ضعیف و چیز بودن، بالاخره گاهی هم مجبور می‌شدن در مقابل اونا خضوع. سالها گذشت، شد مردم بنی اسرائیل دعا کردند و توسل‌ها و گریه‌ها و زاری‌ها تا خدا حضرت موسی را مبعوث کرد تا بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان نجات بدیم. و بالاخره بعد از مواجهه‌هایی که با فرعون کرد و معجزاتی که ظاهر شد و اینا، بنی اسرائیل را حرکت داد که به طرف فلسطین برند. در بین راه این آقایونی که چندین سال می ترسیدن که زیر بار فرعون برند، رسیدن به یه جایی که یه عده بت‌های قشنگی ساخته بودن، یه جای خوش آب و هوایی بود، روی تپه کوهی یه بتکده‌ای درست کرده بودن، خیلی جای زیبای خوش آب و هوایی بود و مردم هم می اومدن اینجا بت می پرستیدن. اینا رسیدن اینجا، خوش شد از این فضای سبز و خرم و از این بتکده زیبا و ساختمان قشنگ و اینا بود و رفتاری که به هر حال بت پرستا داشت. اومدن پیش موسی که یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. این قرآن است، قصه نیست. مندم شهادت موسی که جناب موسی تو که پیغمبر هستی از طرف خدا آمدی، بیا یه خدا مثل این خداها برای ما درست کن، یعنی یه بوتی برای ما درست کن بپرست. حضرت موسی گفت خجالت بکشید، حالا به تعبیر بنده استغفار کنید، این حرفا چیه میزنید؟ شما سالها از فرعون پرستی و بت پرستی فرار کردید، دقیقا دعا کردید تا خدا پیغمبر رو طور مبعوث کرده، حالا میخواد برای بت پرست بشید؟ گفتم اینو خیلی قشنگی، خوشمون میاد، ما هم دلمون میخواد یه خدایی داشته باشیم ببینیمش، بریم دست بکشیم روش، تبرک کنیم. خدایی که نمیبینیم با ما حرف رو میزنه، این به درد ما نمیخوره. این ببین چیو میرن اینا که میپرستن دورش، اونا به دورش که میرفتن میرقصیدن، آواز بخوندن، اینا به مجلس خوشایندی بود. بالاخره بعد داستان سامری و بوساله و این حرفا پیدا شد و بگذاریم اونو، من درس بگیرم تا برسم اینجا. رسیدن، حالا برگشتن، اومدن در وطن خودشون، اینا میخواد وارد شهری بشن که اونجا مسکن اصلیشون بوده بود، پدرانشون اونجا زندگی میکردن. اونجا یه عده‌ای بودن مشرک و اینا ضد خداپرستی و ضد موسی. آیه نازل شد که باید برید با اینا بجنگید، اینا را از شهر بیرون کنید، خدا به شما کمک خواهد کرد، شما در اینجا سکونت پیدا میکنید و اینجا به زندگی خوب و پرستش خدا میپردازید. منظورم اونجایی که دستور جهاد داده شد. بنی اسرائیل چی گفتن؟ گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اینقدر این تعبیر را خدا خودمونی همون جوری که اونا گفته بودن بیان کرده دلنشین، میگه به موسی گفتن که آقای موسی تو با خدا دوتاییتون برید بجنگید، اینا رو بیرونشون کنید، اون وقت ما میاییم. خدا دستور داده که این قوم ستمگر را از شهر بیرون کنید، اینا جنایت کردن، حق شما را غصب کردن، شما برید اینجا و بنای خداپرستی را در اینجا بگذارید و زندگی خوب داشته باشید. گفتم ما حوصله این کارا نداریم. از راه هم اومدیم و خسته و گرفتاری و سختی های مصر را تحمل کردیم، حالا دوباره بریم جنگ کنیم؟ تو با خدا دوتایی بری، اذهب انت و ربکه. این چقدر بیعدلانه احمقانه صحبت میگه. تو با خدا دوتایی برید به جنگید، اینا رو بیرونشون کنید، اون وقت ما میاییم. ما اینجا میشینیم تا شما جنگ کنید و پیروز بشید. اذهب انت و ربک فقاتلا، شما دوتایی برید به جنگی، انا هاهنا قاعدون، ما همجا نشستیم. اونا رو وقتی بیرونشون کردید اون وقت میاییم. مگه خدا همه کاری نمی کنه؟ مگه خدا تو را نفرستاده برای خوب خودش هم بیاد به جنگ اینا رو بیرونشون کنه؟ و نظیر اینها کارهایی که وقتی تحلیل بشه، همون داستانهای یقینی قرآن رو من میگم، الا تاریخ خیلی آشفته هست. متن قرآن شما روش حساب بکنید که از گذشتگان نقل میکنه، علت پیشرفت هاشون چی بود و علت شکست هاشون و عقب افتادگی هاشون چی بود. یکی از ریشه های بزرگی که باعث فساد اقوام گذشته میشد و قرآن مکرر روش اشاره کرده اینه که اینا موقع انجام وظیفه که می شد می گفتم خدا این کارا رو بکنیم، موقع استفاده خودشون که می شد بهره برداری می شد خدا فراموش می شد، هر کاری دلشون می خواست می کردن. در مقابل دشمن هیچ تاب مقاومت نداشتن، تسلیم می شدن. مرد عمل نبودن، مرد سلحشوری نبودن، میخواستن بخورن و بخوابن، ای ذکری بگنده به اسم این که ما خدا پرستیمون. بسیاری از بدبختی هایی که بنی اسرائیل مبتلا شدن من همینجا بود، تنبلیشون، راحت طلبیشون. نظیر اینها باز یک قاعده کلی داریم، همه شما شنیدید، هم آیه قرآن داره هم توضیحش در روایات، هم شیعه نقل کردن هم سنی ها، که خدای متعال می فرماید که ام حسبتم ام تدخل الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء تا آخرهای. یه خیال میکنید که پیشینیان که سختی ها کشیدن و اونایشون که مؤمن بودن بهشتی شدن، این همینجوری رفتن بهشت؟ هم حسبتم ان تدخل الجنه، خیال کردید شما همینطور راحت میرید بهشت؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جریان گذشتگان برای شما نیست؟ شما یه تافته جدا بافته ای هستید که خدا شما رو خلق کرده، بیاد چهار روز زندگی کنید بخورید و بخوابید در امری دهش، اینجور فکر کردی؟ ابدا، این خیال رو از سرتون بیرون کنید. سختی ها، گرفتاری ها، قحطی ها، خوشسالی ها، جنگ ها، فداکاری ها، همه اینا برای شما هست. هر روز مسائلی پیش بیاد باید امتحان خودت رو بدید. اگه امتحانتون رو خوب دادید درست دادید داره بهشید، و الا خوشخیال نباشید که ما حالا گفتیم ایمان آوردیم دیگه تمامه میشه معنی بهشید. خب گاهی پیش می اومد، پس حالا این اصل زمینه بحث خورده دستتون باشه در چه فضایی ما داریم فکر میکنیم و حرف میزنیم. خب صدر اسلام میدونید واقعا بعضی مسلمان ها بودن سختی های طاقت فرسایی رو تحمل کردن، گرسنگی ها می کشیدن، سختی ها، شکنجه می دیدن از دست کفار، بعضی هاشون زیر شکنجه به شهادت رسیدن. مادر عمار و پدرش، این دو تا بزرگوار زیر شکنجه شهید شدن. عمار هم شکنجه شدن، اون تا اون فرار کرده دستشون، جوان بود و فرار کرد و بعد اومد خدمت پیغمبر اکرم و داستانش تا آخر بماند. منظور اینه که سختی های زیادی، 3 سال در یک دره تنگی اینا محصول شدن که آب و نان بهشون به سختی میرسید. باید نصف شب کسانی برندی چند تا فرض کنن که مشک آب برندی ها دارن که بچه ها روز از تشنگی علاک نشن. در این کنار مکه، کنار بیت خدا، یه دره تنگی بود، اسمش چی بود؟ شعب ابی طالب. شعب یعنی یه دره تنگی. همه اینا رو تحمل کردن، سختی ها رو. معلومم نبود بعد چی بشه. خدا فرموده بود اگه شما مقاومت کنید، دستورات خدا رو عمل کنید، خدا شما رو بر دشمنانتون پیروز میکند. اینا باورشون. اون چه از دستشون برمی اومد کوتاهی نمیگردن. زیر شکنجه هم که میرفتن، بلال زیر شکنجه بود، میگفتن یه اسم بوتی رو بهش القا میکردن که اینا بگو تا نجاتت بدیم. اون به جای اون میگفت احد احد، خدای یگانه. تازیانه میخورد، روی سنگ های داغ بدنش رو لخت میکردن، میخوابونده، ولی اون دست از حرف خودش بر نمیداشت، خدای یگانه. خب اینها تا یک بخشی قابل تحمل بود. بالاخره به یه جایی میرسید که مرگ دیگه جلوی چشم همه بود. این داستان رو باز قرآن نقل میکنه. من این داستان رو میگم چون هم خواهرها هم برادرها میتونن بعد ترجمه های قرآن رو اینا ببینن، خیال نکنن قصه حسین کرده. وقتی مسلمان ها مهاجرت کردن از مکه اومدن مدینه، خونه هاشون و اموالشون در مکه مونده بود. مشرکین اموال اینا رو مصادره کرده بوده، خونه هاشون هم رو گرفته بوده. اینا دست خالی فرار کرده بودن از مکه، اومده بودن مدینه که اونجا امنیتی داشته باشن. وقتی یه خورده مسلمان ها بنیه ای پیدا کردن و به خودشون اومدن و یک جامعه ای تشکیل دادن، دستور جهاد داده شد که شما برید اموالتون و اینا رو که مشرکین گرفتن باشون بجنگید و اموالتون رو پس بگیرید و مشرکین را مغلوب کنید. یکی از این جریانات اصلا نقل این داستان رو که قرآن نقل میکنه، اینا سوال انگیزه که این خدا چرا برای ما این تفصیلات رو بیان کرده. میگه شما شنیدید که یک کاروانی از مشرکین مکه حرکت کردند برند طرف شامات برای تجارت. ثروتمندهای قریش و اهل مکه و اینها، خود اونجا که زراعتی و صنعتی و این حرفای نبود، اینا فقط میرفتن برای اصطلاح تجارت، کارهایی را از یه جایی میخریدن میبردن یه جای دیگه میفروختن، یه سودی میبرد. یک کاروانی از قریش را افتاده بود که برند در شامات و اونجا تجارت کنند و سودش را بیارند، بعدش یک سال زندگی کنند. این کاروان مجهزی بود، پولدارها و اینا هرچی سرمایه داشتن، طلا و نقره داشتن، اینا برداشته بودن که برن جنس بخرن بفروشن تجارت برن. قرآن میگه شما دوست داشتید که اون کاروانی که دارای اموال زیادی هستن، برید از اونها اموال خودتون را تقاضا کنید، برید حقتون رو بگیرید، بگید اموال ما رو بردید حالا بدید. یعنی قصد داشتن حمله کنند به این کاروان تجار مکه که بخشی از اموالشون رو که در مکه مصادره کرده بودن پس بگیرن. فکر کردن اینا یک کاروان تجارتی هستن، برای جنگ آمادگی ندارن، ما میریم به اونا حمله میکنیم و یه بخش از اموالمون رو میگیریم. این قضیه اتفاق افتاد در یک موضعی که چاه‌های آبی بود، مسافرین که وقتی میومدن اونجا اتراق میکردن برای اینکه آب بردارن خودشون و کاروانشون اینا که در راه بی آب نمونه. اسمش بدر بود، چاه‌های بدر. قرآن میفرماید که خدا مقدر فرموده بود که مشرکین مکه با شما سر چاه‌های بد با هم برخورد کنند. اینا قصد جنگ نداشتن، توش و توانی برای جنگ نداشتن، این مهاجرانی که از مکه اومده بودن به زور یه لباسی برداشته بودن اومدن اونجا. گاهی 7 نفرشون با یک پیراهن نماز میخوندن، اصحاب صفه، کسانی که مکه مشرف شدن. در پایین پای پیغمبر اکرم یه جایی هست میگن صفه، اصحاب صفه، اونجاشون اینجا بود. 7 نفر 7 پیرهن پاک نداشتن، یه دونه پیرهن پاک داشتن، نمیدن اونجا اینا میپوشتن نماز میخوندن. این یکی در می آورد میداد به اون، یکی اون میپوشید نماز. با این وضع زندگی میکنن. حالا اینا رفتن اموالشون رو میگیرن، با یه کاروان عظیمی، جمعیت زیاد، اسب و شتر فراوان، شمشیرهای زیاد و سبسابی و سایل جنگی دارن. اینا عدد مسلمان ها 313 نفر، اونا بیش از 1000 نفر جمعیت داشتن، همه وسایل جنگی هم داشتن. اینا هم دست خالی بیچاره، چند تا شتر بوده، یکی دو تا شمشیر، چند تا شمشیر از طرف این نبود که با اونا بتونن به جنگ. رسیدن سر چاه‌های بعد مواجه شدن، با اینا چکار کنن؟ تسلیم بشن؟ اونا فراری و مکه‌ای ها هستن، اونا میگن شما از ما فرار کردین، اونا باید برگردین شهر خودتون، چرا فرار کردین؟ بالاخره جنگ درگیر شد، ناخواسته بین کفار قریش که مجهز بودن، با یه مش مسلمان های مکی که اومده بودن اهل مدینه شده، با اینا مواجه شدن. ناخواسته چیکار کنن؟ بی جنگن، قطعا شکست از روی اسباب ظاهری، چیزی ندارن اینا. نه جنگن چیکار بکنن؟ اونا دست بردار نیستن. کار به جایی رسید که پیغمبر اکرم دست به دعا بردار. قرآن میگه اذ تستغیثون ربکم، حالت استغاثه، یعنی اون وقتی که آدم از همه چی ناامید میشه فقط دست به دامن خدا میشه، اونو میگن استغاثه. قرآن میگن اذ تستغیثون ربکم، به این حالت افتادی. تو روایات داره شرح این آیه که پیغمبر اکرم در مناجاتش عرض کرد خدایا اگر این چند نفر مسلمانی که اینجا هستن اینام تو این جنگ کشته بشن، دیگه انسانی که تو را پرستش کند روی زمین نخواهد بود. کار به اینجا رسید، اینا خودشون در معرض هلاکت در دست دشمنان دیدن. پیغمبر اکرم اینجور از خدا میخواد که خدای خودت حمایتشون کن. خدای متعال 1000 فرشته فرستاد به کمک انسان. یعنی مشرکین میدیدن کسانی خیال میکردن اینا انسان هستن، همه مجهز، همه شمشیرهای کشیده، هجوم میکردن اینا، میترسیدن، تسلیم میشدن. اینا همه آیه قرآن است. فاستجاب لكم انی ممدکم به الف من الملائکه. الف یعنی چی؟ 1000 تا. 1000 تا فرشته میفرستیم به کمک شما. در اون جنگ مسلمان ها پیروز شدن، بزرگان و یلان قریش کشته شدن، بدناشون انداختن تو چاهای بدر. این مصداق توکله. شما کاری که باید بکنید کردی، دیگه از دستتون بیش از این بر نمیاد. حالا مواجه شدید با یه دشمنی که چند برابر شما نیرو داره، تجهیزات داره. تسلیم بشید؟ نه، توکل بر خدا. اینجا جای توکل. یکی دو تا دیگه آیم براتون بخونم، خسته نشدید؟ اذ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خبر آوردند که دشمنان مسلمان ها از گروه های مختلف و قبائل مختلف با هم اتحاد کردند. ائتلاف کفار علیه مسلمان، اسم این میشه احزاب. سوره احزاب همینه، یعنی حزب ها با هم ائتلاف کردن علیه مسلمان ها. خبر آوردن که احزاب مشرکین اینا با هم همقسم شدن که بیان خلاصه کلک مسلمان ها رو بکنن، کار رو یک سره کنن، بیان بریزن مدینه و اینا رو بکشند و دیگه کاملا اصلا بساط اسلام اینا رو از بین ببرن. اذ قال لهم الناس، خبر آوردن که ان الناس قد جمعوا لكم، اینها اجتماع کردن، ائتلاف کردن که علیه شما بجنگند و کار شما رو یکسره کنن. بترسید ازشون. فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. توکل یعنی وکیل گرفتن. توکل واو و کاف و لام با ماده وکالت یک ماده است. توکل یعنی کسی را وکیل قرار ده. قرآن هم میگه فاتخذه وکیلا، یعنی خطاب میکنه که خدایی که همه چیز دست او هست او را وکیل خودت قرار بده. فاتخذه وکیلا، این همون توکله. یعنی بعد از این که تلاشتو کردی، وظیفتو اون چه بود انجام دادی، دیگه قدرت بیش از این نداری. اگه کم آوردی وکیل بگیر. اینجا خدا وعده میده اگر به وظایفتون عمل کردید من کمکتون میکنم، شما را به اسباب وانه میگذارم، لازم باشه فرشتگان میفرستم به کمکتون. و خدا فرشتگان فرستاد هزار تا. بعد آیه بعدش هم داره که ما هزار تا فرستادیم این کافی بود، ولی اگر یه وقت دیگه دفعتن حمله کنند و بیش از این هم احتیاج داشته باشید، ما چند برابر فرشته باز نازل میکنیم. من یعتوکم من فورهم هادا، اگه دفعتن فوراً یهو حمله کردن، باز شما خودتر نبازید. به خدا توکل داشته باشید. همون کسی که هزار تا فرشته جنگ بدر نازل کرد هنوز هست، دستش هم بازه، به جای هزار تا چند هزار تا. این مصداق توکله. این آیه رو بخونید، آیه رو پیدا کنید بخونید، یه خود تأمل کنید. اذ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، به جای اینکه بترسند بر ایمانشون افزوده شد. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا کافی است، او وکیل ماست. فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. اینا با نعمت الهی برگشتن و هیچ ضرری بهشون نخورد. خب ممکنه تو دل ما بالاخره ما هم چون ایمان محکمی که نداریم، بالاخره ما هم از هموناییم که میگیم خدا را قبول داریم اینا، اما در مقام عمل کم میاریم. ممکنه تو دل ما بگید خب بابا یه بار در عالم یه جنگ بدری اتفاق افتاد و خدا هزار تا فرشته فرستاد، این دیگه هر روز که خبر ها نیست که. اون وقت پیغمبر بود و دعا کرد و خدا اینا رو فرستاد. حالا که نه پیغمبری هست و نه امام معصومی، دیگه حالا که نمیشه گفت باز با امین فرشتگان ما کار بکنیم، فرشتگان هم میان کمکمون. حالا ناچار باید ببینیم به اندازه توانمون، ببینیم دشمن چقدر داره. هر وقت ما بیشتر از دشمن اسباب و وسایل و تجهیزات داشتیم مقاومت میکنیم، وقتی کم آوردیم باید تسلیم بشیم، چاره ای نیست، آخرش دستاوراست. امروز نه فردا، بالاخره این همینه. احتمال نمیدید تو دل بعضی های هم چیزایی بیان؟ بازم قصه براتون نرفت، چون همین کلی گفتنها خیلی تو دلها اثر نمی کنه. من خودم هم همینجورم، آدمی زاد اینجور. یه نمونه عینی که ببینه از هزار تا دلیل فلسفی بیشتر اثر می کنه. شما هزاری دلیل بیارید که پیغمبر و امام رضا شفا میده، تا اگه یه جا ببینید که یه نفر رو شفاش داد، اینجا این یه مورد اون چنان در دل آدم اثر میکنه که هزار تا دلیل و برهان اون اثر نداره. یه قصه براتون میگم، قصه عینی. بعد از جنگ 31 روزه لبنان، به یه مناسبت بعد از شهادت عماد مغنیه، ما به مناسبتی رفته بودیم لبنان برای عرض تسلیت به جناب سیدحسن نصرالله. ایشون گفت این جریان فرشتگان در این جنگ لبنان علیه اسرائیل اتفاق افتاد. ایشون فرمود که ما صحبت‌های ارتش اسرائیل و با ارتباطشون با فرماندهانشون اینا را شنود میکردیم، از این جهات و سالینا الحمدلله مجهز است. گفت در یکی از شنودهاشون یکی از فرمانده های ارشدشون به فرمانده های میانی توبیخشون میکرد که آخه اینا که چیزی نیستن، چطور شما عقب نشینی کردید در مقابل قلیلی حزب الله؟ حزب الله چه جمعیتی؟ خود کل لبنان چقدر جمعیت داره؟ در میان اینا شیعه چند درصدشون هستن؟ در میان همه شیعیان یه عده قلیلی حزب الله هستن. اونا مخواه در یک اقلیتی توی یک کشوری که حکومت دیگر حکومت داره، همه چی داره، اینا برای خودشون چند اندازه میتونن تجهیزات و وسایل داشته باشن؟ ما میگیم تجهیز و خیال میکنیم یک کشور پهناوری در اختیار حزب الله هست، یه جمعیت کمی هستن افرادی ولی ایمان دارن. گفت شنود میکردیم وقتی اینا توبیخشون میکردن که چرا عقب نشینی کردین، گفتن شما یه چیزی میگید و میشنوید، اگه بودید میدیدید که چگونه کسانی که لباسهای سفید پوشیده بودن و با شمشیر به ما حمله میکردن، نمیتونستیم مقاومت کنیم. حزب الله لباس سفید نداشت، با شمشیری هم حمله نمیکرد. و از شمودهای اسرائیلی ها خودشون گفتن که علت این که ما عقب نشینی کردیم در مقابل حزب الله این بود که دیدیم کسانی لباس سفید پوشیده بودن با شمشیر به ما حمله میکردن. صحبت این نبود که از دور سلاحی به کار ببرن یا مثلا نارنجکی بیندازن یا مثلا توپ و توفنگی در کار باشن، نزدیک با شمشیر میومدن به ما حمله. با اونا میگفته این حرف ها چیه میزنید؟ چمچیر کجا بود؟ لباس شما نبودید که دیگه. بعد ایشون میگفت ما فهمیدیم که این ما نبودیم که برنده بودیم در جنگ، خدای متعال اینجور کمک کرد. این از ویژگی های جامعه است که ایمان به خدا دارد. یعنی اگر در انجام وظیفش کوتاهی نکرد، اون چه از دستش برمیاد در راه انجام وظیفه کوتاهی نکرد، کم آورد در مقابل دشمن، اینجا خدا میگه ولینصرن الله من ینصره. اگه یاری خدا کنید، خدا شما رو یاری خواهد کرد. نمونش هم در جنگ بعد بود. نم برای اینکه خیال نکنید فقط مال هزار و چند صد سال پیش از نزول فرشتگان، این جریان رو من از قول آقای سید حسن نصرالله برای شما نقل کردم که توی این جنگ لبنان این قضیه اتفاق افتاده. مردم نمیدونستن چه خبره، ما از حرفایی که اونا میزدن فهمیدیم چنین اتفاقی افتاده. ما خودمون تعجب میکردیم این چطور شده و اینا عقب نشینی کرده و چند تا داستانهای از این قبیل. و هر حال ویژگی امام که آقای خامنه ای ایده الله تعالی صلوات بفرستید بد نیست. به عنوان یکی از ویژگی های شخصیت امام روش تکیه می کنن، ایشون به وعده های خدا باور داشت، به دشمنان خدا اعتماد نمی کرد. ما چه کاره این؟ اگه ما پیرو واقعی اون پیغمبر و اون امام و این امام هستیم، باید این روحیه را در خودمون تقویت کنیم، تمرین کنیم. شرط اولش اینه که وظایف اون رو درست انجام بدیم، اون چه دستمون برمیاد کوتاهی نکنیم، چه در زندگی فردیمون، چه در زندگی اجتماعیمون، چه در جبهه نظامی. اونی که وظیفه‌مون رو عمل کنیم، ولی ناامید نشیم. اگه کم بودی داشتیم مطمئن باشیم خدا کمک خواهد کرد. این ویژگی دو بُعد دارد، یه بُعد اثباتی ایجابی، یه بُعد سلبی نفی. یعنی یکی به خدا اعتماد کنید و به دیگران اعتماد نکنید. اونش چی بود؟ کسانی اومدن به پیغمبر اکرم پیشنهاد کردن که آقا شما اگر یه قولی به ما بدید و ما توافق بکنید، ما جان و مالمون در اختیار شما، هرچی شما بگید عمل میکنیم، ما در هر جنگی به کمک شما، با همراهی شما، کنار سربازهای شما میجنگیم، اما بعضی چیزا رو خود ما مدارا کنید. اولین پیشنهادی که شد این بود. عرب ها یک ویژگی خاصی دارم، نمیدونم عرب تو میان شما باشه یا نه، یکی از ویژگی های فرهنگی عرب ها اینه که خلاصه به شخصیت خودشون خیلی احترام میذارن. نمیدونم الان اسم شما چی بگذاریم، اعتماد به نفسشون زیاده، نمیدونم آداب و رسوم خودشون خیلی مقید هستن، خیلی سختشون تسلیم یک کسی بشن، خضوع کنند. به هر حال یک گروهی بودن در حجاز، در شهر طائف زندگی میکنند. طائف یه شهر در میان همه شهرهای حجاز، یه شهر خوش آب و هوایی است که اونجا میوه ها و نمیدونم کشاورزی اونجا معروفه، مردم اونجا به خاطر همین که کشاورزیشون خوب بود و باغداری و اینها داشتن، اینا یه سر و گردن بالاتر از دیگران خودشون رو میدونستن. اونا غالبا با سختی و با بله کارهای ناجوری زندگی میکردن. اینا خودشون ثروتمند بودن و برای خودشون شخصیتی بودن، کمتر مثلا حمله میکردن به دیگران، از اموال دیگران ببرن. اینا اومدن پیش پیغمبر و گفتن ما حاضریم بیاییم مسلمان بشیم، تابع شما باشیم، در جنگ ها با دشمنانتون بجنگیم، فقط یک شرط. و اون اینه که این سجده تو نماز رو از ما برداریم. ما این خیلی سختمونه بیافتیم روی زمین سر بزنیم میخوام، این با شأن ما نمیست. همه چی حاضریم، زکات هم میدیم، نمیدونم کارم، نماز هم میخونیم، اما این سجده شو این رو از ما برداریم. به پیشان حالا وقتی که پیغمبر نهایت احتیاج به کمک مردم رو داره، قرآن می‌فرماید وقتی این پیشنهاد شد نزدیک بود که اندکی تمایل پیدا کنی. اگر ما تو را تقویت روحی نکرده بودیم نزدیک بود که اندکی تمایل پیدا کنی. ولولا بازه که کسی آیه شوی وقتی که یادش موند و خواست دنبال کنه جا داره درباره اینا بیشتر فکر کنه. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. اگر ما تو رو ثابت قدم نگه نداشته بودیم، یعنی مقاومت نمی کردی در مقابل پیشنهاد اونا، ما تو رو تقویتت کردیم که مقاومت کنی، قبول نکن. اسلام اینه، میخواد مسلمان بشی با سجده هم بکنی نماز هم میخواد بیاد، نمیخواد. اگه ما این کار نکرده بودیم و تو مقاومت نکرده بودی لقد کت ترکن و ایرهیم، این هاشو شاید اونایی که عربی ندونن درست متوجه نشن، یعنی نزدیک بود که اندک شیئا قلیلا، اینو شو که میدونی شیئا قلیلا، نزدیک بود که اندکی به اینها تمایل پیدا کنی. تو اینم پیشنهاد بدی نیست، حالا توی وقت غربت ما اقلا بیان ما با همکاری بکنن، حالا بعد کم کم یادشو میدیم کم کم حاضر میشن سجده هم بکنن. حالا چرا قبول نکنیم این اندازه رو؟ یه قدم اومدن همینم غنیمته. لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود اندکی به اینها تمایل پیدا کنی. اما میدونی اگه تمایل پیدا میکردی چی میشد؟ اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا نصیرا. اگه اندکی تمایل نشونده بودی مسامحه کرده بودی از اون دستوری که خدا بهت داده بود شل آمده بودی، در مرگ و زندگی دو برابر عذاب می شدی و هیچ کس تو را در مقابل ما کمک نمی کرد. خدا با پیغمبرشون چه جور صحبت می کنی؟ تو حق نداری پیش خودت هیچ پیشنهادی بپذیری، حالا گفتن سجده و خیلی خوب، حالا بیاد نصف نمازش هم بخونید غنیمت مثلا. شما باید اجازه بپرسی اونو خدا اجازه میده یا نه. اگه یه همچه تمایلی پیدا کرده بودی هم در دنیا دو مرتبه عذاب میشدی هم در آخرت، و خدا خصم تو بود و هیچ کس در مقابل او تو را کمک نمی کرد. اسلامی مسلمان در مقابل انجام وظیفه تا پای جانش میفته، آخرین نفسش هم را صرف راه خدا میمونه، اما ناامید نمیشه، میگه من رفتم کسان دیگه هستن، ما عالم که تمام نشده، سید و شهدا کشته شد ولی تشیع باقی موند، اسلام باقی موند. این شکست نیست، این پیروزی است. اما به کسی امیدوار نمیشه، بگه حالا این جمعیتی هستن سرمایه دارن و زندگیشون خوبه، اینا در جنگ با ما کمک میکنند، اینا را آدم باید سیاست داشته باشه، اینا را برای خودش نگر داره، خب بعدش کم کم مسلمان واقعی هم میشه. این سیاست بازی ها تو کار پیغمبر و مؤمنی نیست، این راه خداست. مایلی بسم الله، مایل نیستید اهلا و سهلا فی امان الله. امام اگه این شخصیتش بود مالی چی بود؟ مالی که ایمان واقعی داشت، اون درسی را که خدا به پیغمبر شده بود یاد گرفته بود، در مقابل دستگاه شاه مگه شوخی بود یه آخوند بیاد قد علم کنه، مگه میگم گوشتو بگیرن بندازنت بیرون، چه نیرویی؟ اگه کسانی یه حزبی داشتن اقلا یه 10-20 نفر 100 نفری طرفداری داشتن، امام اینم نداشت. در میان دوستان و همکاران و هم قطاران خودش هم همون بود که اواخر عمرش گفت دل من خون از دست اونا. ما بودیم که دیگه امام یه استادی در میان صدها استاد حوزه بود، مرجع تقلید هم نبود، رساله هم نداشت، بعدش به زور اومدن از دست مردم، آقا ما مقلد شما این میخواد چگونه باید عمل کنیم؟ چند نفر رفتن فتاوای امام را با رساله توضیح المثال آقای بوجودی تطبیق کردن، مرحوم آقای پسندیده پولی چاپ شده بود از جیب خودش، امام حاضر نبودن تا پولی چاپ رساله شو بده. یا آخوندی با یه زندگی ساده ای، حالا نه فرصتی هست ولی همه شما کما بیش میدونید بسیار زندگی امام ساده، یه لیوان آبی که میخود اگه نصفشا میخود نصفشا یه برگ کاغذ میذاش روش یه بار دیگه بخوره، این نصف لیوان آب دور نریزی. شاید برنظرم یه برنامه تو تلویزیون بود، تو این کار خوبی میکنن اینا، خدا حفظشون بکنن، این سیره امام را هر شب بیان میکنی قسمتی از سیر امام رو جالب بود. میگفت منزل امام در نجف که بودن چند نفر از آخر اطراف امام زندگی میکردن، یه مقدار معینی گوش بود با وزن اونجا حقه ممکن میگن و عراقی ها، 1 کیلو خیار این میوهش بود، 1 کیلو خیار اونم گوشتش بود، تغییر نمی کردن، مهمانی بود نبود همین بود. یه روز این مأمور خرید رفته بود دیده بود خیارهای ارزونی هست، خیلی ارزون تر از روزهای دیگه، و گفته بود با برای فردا هم 2 روزه رو یه جا می خریم، 2 کیلو خریدمون. امام با دو نگاهش افتاده و دید امروز خیار بیشتره، گفت چرا امروز خیار زیاد خریدی؟ گفت آقا دیدم ارزون بود، گفتم شاید فردا گیر نیاد، 2 روزه گرفتم. گفت ببر 1 کیلوشو پس بده. خیار در منزل همه چیز اندازه داره، مجبورم کرد برای نصف خیار رو پس دادم. این زندگی امام بود، اون موقعیت اجتماعی، و در مقابل شاه میگفت کاری نکن که بگم تو را بگیرن از کشور بیرون کنن. و بالاخره کرد. این از کجاست؟ به وعده های خدا باور داشت و به دیگران اعتماد نداشت. او آمد تا ما را تربیت کنی. اگه جامعه ما امروز چیزی داره، با اینه که بهره ای از شخصیت او و از ایمان او در ما به وجود بیاد، نه اینکه وقتی یه خود اقتصادمون مشکل پیدا کرد از سابالا. مگه کفار چجوره؟ پس این ایمان و اسلام چی برای شما آورده؟ پس این وعده های خدا ولا ینصرن الله من ینصره کجا رفت؟ همه اینها بهره میوه های درخت ایمان است. این آیه رو باز میخورم و دیگه شما رو به خدا میسپارم. و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. ترجمه تحت لفظش اینه: تنها بر او توکل کنید اگر ایمان دارید. من و شما باید خودمون رو بسنجیم ببینیم آیا ایمان داریم یا نداریم، چقدر ایمانمون هست. پیغمبر آمد، ائمه آمدند، امام و دیگران، برای اینکه ما رو اینجوری بسازند، این روحیه در ما پیدا بشه. نیازی به ما نداشتن، میخواستن آدم بسازند، بنده خدا بسازند. معرفت و ایمان ارتقا پیدا بکنیم. بله، خدا با یک لحظه میتونست کن فیکون کنه، احتیاج به این کاره ما نداشت و هیچ وقتش نخواهد داشت. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کار خدا اینه، هر وقت هر چی بخواد میگه باش، به وجود میاد. کن یعنی باش، به وجود بیا. فیکون، او احتیاج به این کارهای ما نداره، به جهاد ما و مبارزات ما و حرفا نداره، به نقشه ها و طرح ها و همه اینا. برای این است که ما چقدر بنده ایم، چقدر حاضریم او را باور کنیم، به او اعتماد کنیم، به دشمنانش اعتماد نکنیم. اون وقت است که هم در دنیا سرفراز خواهیم شد و هم در آخرت به سعادت ابدی نائل میشیم. و فقران الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.